السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. الحمد لله رب العالمين. خدای متعال رو شاکریم که این توفیق رو عنایت کرد باز هم در مجلس عزای ابا عبدالله الحسین علیه السلام حضور پیدا کنیم. الحمدلله. بحثی رو تحت عنوان ذکر الله به عنوان نکته فقاهتی اول عرائزم داشتیم در این که امشب میشه هشتمین شب. ادامه این بحث با محوریت دعا هست. یکی از اقسام ذکر الله و اقسام یاد خدا دعا کردن و خواندن خدای متعال هست. خود خدای متعال می فرماید فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَلْيُؤْمِنُ بِهِ لَعَلَّكُمْ يُرْشِدُونَ. خدای متعال می‌فرماید که خطاب به پیامبرش ازا سألک عبادی انی، اگه بندگانم درباره من خدا از شما سوال کردن بهشون بگو که من نزدیکشون هستم، منو بخوان، بخوانند من رو، من اجابت میکنم کسی که منو بخونه. به من خدا ایمان بیارید، انشالله که زمینه رشد شما فراهم شود. این ترجمه روان آیه بود. دعا کردن و خواستن از خدای متعال یکی از عوامل ترقی انسان هست. اینکه تو کارهای کوچیک، موضوعات مختلف، مشکلات کوچیک و بزرگ انسان با خدا ارتباط داشته باشه، از خدا بخواد چیزهایی رو. یه وعده هم داده خدای متعال، اجیبو، اجابت میکنم هر کسی که من رو بخواند. برخیا به غلط اینجا ترجمه میکنن یا برداشت میکنن و اون این که خدا هرچی ما از خدا بخوایم همون کار رو خدا انجام میده. نه، این آیه این رو نمیگه. آیه میگه خدای متعال اجابت میکنه، یعنی که پاسخ میده. دعاهای ما و خواندنهای ما بدون پاسخ نیست، اما پاسخها متفاوته. اجیبو، گاهی اوقات پاسخ به برآورده شدن اون دعاست. خب حاجت روا میشه فرد. گاهی اوقات هم پاسخ به اینه که خدای متعال مصلحت بنده خودش رو در چیز دیگه ای میبینه، برای این دعا ثواب لحاظ میکنه خدای متعال. ثواب این شرایط اجابت برای اون نیست، ولی چون همین که دعا کرده خدای متعال برای اون ثوابی در نظر میگیره و در روز قیامت باز این دعا رو جبران میکنه. تو فرهنگ رواییمون در مورد دعا خیلی مطالب ارزشمندیست. من یکی از اون مطالبی که به نظرم کاربردی هست از رهبر معظم انقلاب خدمتون عرض بکنم. رهبر معظم انقلاب در سفارشی به جناب سید حسن نصرالله اینو مطرح میکنه در مورد دعا. خیلی باید این سفارش خواندنی باشه. مطرح میکنن اگه مشکلات هجوم آورد بر شما و دیدید هیچ جوره نمیشه این مشکل رو حل کرد. مشکلات هم مختلفه. گاهی اوقات ممکنه یه مادری از فرزند خودش ناراضی باشه، قصه بزرگ او فرزندش باشه. ممکنه یه جوانی درد بزرگش اشتغالش باشه یا آینده کاریش باشه یا ازدواجش باشه. هر موضوعی، اون موضوعی که ذهن و روح شما رو مشغول کرد و احساس درماندگی کردی، گفتی نمیدونم دیگه چیکار کنم، ایشون مطرح میکنن که برید در یک اتاقی خلوت کنید با خدای متعال با زبان فارسی، با خدا گفتگو کنید، با خدا درد و دل کنید. تو اینجور لحظاتی که انسان سرخورده میشه، احساس میکنه به نتیجه چیزی نمیرسه، این کار رو انجام بدید. و تجربه نشون میده که این کار خیلی کار ارزشمند است. چون برخی از افراد فکر میکنن دعا فقط عربی. ما دیروز درباره زبان عربی صحبت کردیم. زبان عربی زبان معیار برای عبادتهای معیاره، مثل نماز. ولی این هیچ انحصاری در عربی بودن دعا ایجاد نمیکنه. ما به زبان خودمون از خدای متعال بخوایم، هیچ اشکالی نداره. اتفاقا خیلی هم ارزشمنده. انسان با خدا درد و دل کنه با زبان خودش. گاهی اوقات ما یک دعای کمیل رو از اول تا آخر میخونیم، چیزی هم سر در نمیاریم. چون مطالب بلند عرفانی است. ولی ممکنه 10 دقیقه با خدای خودمون بشینیم گفتگو کنیم، از خدا طلب خیر کنیم. ببینید اون گاهی اوقات اثرش از یک دعای کمیل بالاتره. این رو به نظر میرسه ما کمتر داریم، ازش خوب غفلت نکنیم و استفاده بکنیم. نکته بعدی درباره دعا اینه که عزیزان، دعا جایگزین چیز دیگری نمیشود. توسل جایگزین چیز دیگری نمیشود. حالا در مورد توسل هم ببینیم، اگه فرصت داشته باشیم بحث خواهیم کرد. نمیدونم پروفسور حسابی رو میشناسید یا نه، اسمش رو شنیدید؟ جناب پروفسور حسابی، شخصیت علمی، مرد علمی جهان، برخی میگن پدر فیزیک نوین ایران، برخی میگن اولین کسی که ساعت بین المللی رو برای فرودگاه تنظیم کرد ایشون بود، برخی میگن ایشون اولین رادیو رو در ایران تولید کرد، برخی میگن ایشون جز بنیانگذاران دانشگاه تهران بود. همه این ویژگی ها رو داشت. شاگرد انیشتین بود، تنها شاگرد ایرانی انیشتین. انیشتین هم یک فرد بازی خیلی بزرگ و بگین در مورد انیشتین بیم و او کی بود. خلاصه یک شخصیت علمی ولی حافظ قرآن، اینطور که نقل شده، خیلی عجیب. حافظ اشعار، حافظ آشنا با ادبیات فارسی. ایشون یک خاطره ای پسرشون تعریف میکنه، این خاطره به درد اینجا میخوره به نظرم. ایشون میگه پدر ما پروفسور حسابی، دکتر محمود حسابی، یه راننده ای داشت. چون پدرشون چشاش خیلی ضعیف بود، یعنی کتاب ایشون مطالعه میکرده اینطوری مطالعه میکرده، یعنی با این فاصله کتاب مطالعه میکرده، با این چشم هایی که بعد با فاصله 10 سانتیمتری باشه مرد علمی جهان شده. این ضعیف بودن چشمشون مال آخر عمرشون نبوده، پیوسته بوده و شدید میشده. حالا ما چقدر استفاده میکنیم و چقدر مطالعه میکنیم، جای خودش محفوظ. ایشون میگه پدرم یک راننده ای داشت، من هم همراه پدرم بودم. این راننده یک مقدار سرعتش بالا بود، همون چیزی که ما متاسفانه تو استانمون آمار تصادفات بالاست نسبت به جمعیتمون، آمار بالاست. حالا من نمیخواستم بگم اولین، ولی خب دیگه چون خیلی اوقات در مورد خراسان جنوبی میگن اوله یکی از اولین ها تصادفه دیگه. حالا خوبیای دیگه هم داریم، ولی خب تو تصادف متاسفانه همش هم به جاده بر نمیگرده ها. جاده های ایران تقریبا منطقه خراسان جاداش بد نیست نسبت به کل ایران در نظر بگیری. خلاصه این مطلب، جناب ایرج حسابی پسر دکتر محمود حسابی تعریف میکنه. پدرم کنار راننده نشسته بود، راننده یکم سریع میرفت، از اون راننده هایی که دیگه خیلی عملیاتی کار میکنن و سبقت های آنچنانی، ترمز های آنچنانی. بعد گفت که پدرم به این راننده گفت عزیزم یه مقداری با تعامل رانندگی کن، با تعادل. ایشون گفت که ای آقا توکلت به خدا باشه، بیمه حضرت ابوالفضل باشی، برو جلو، خدا کمک میکنه. ما تا حالا به زبون امروزی بنده خدایی بود خیلی بد رانندگی میکرد. گفت آجا من همتی رانندگی میکنم، تصادف هم نمیکنم. گفت خب تا الان تصادف نکردی، تا الان اتفاقی نیفته، ولی تو بیشتر در معرض آسیب هستی تا دیگران. کسانی که بد رانندگی میکنن، اینها برخیشون عنوان زمین ساز هلاک نفسن، یعنی خودشون دارن یه جورای خودکشی میکنن، زمینه خودکشی خودشون رو فراهم میکنن. خیلی کار غلطیه، من دا باید تأمل کنیم. یعنی پشت چراغ قرمز، خصوصا اگه برخی از ماشین ها باشه، حالا من نمیخوام برخی عبارات رو بگم، میبینید چند تا گاز درجا میده، یعنی اعلام آمادگی میکنه کسی هست با من رقابت کنه، هل من مبارز میطلبن در پشت چراغ‌های قرمز، به ویژه اگر ماشینشون فلان مدل و رنگ مشکی و کمک فنرها هم پایین باشه. بعد میبینید چراغ سبز که میشه، دقیقا مثل مسابقات اتومبیلرانی دو تا اتومبیل میبینید آمدن، یه رقابت ایجاده. اینا سفاهته، رقابت نیست. ممکنه یک بچه از همون بلوار خواسته باشه رد بشه، دست مادرش یه لحظه رها کرده باشه، وقتی شما 120 کیلومتر در ساعت میری نمیتونی ماشین رو کنترل کنی، حتی او رو ببینی هم، ولی اگه 80 تا میرفتی شاید میتونستی کنترل کنی. و خب دیگه این اتفاقات عجیب و غریب میفته. خلاصه این بند خدا هم از اون مدل بود. جناب پروفسور حسابی رو میکنم بهش میگم ببین عزیزم، این عالم بالا سرتو نگاه کن، حالا امشب برید نگاه کنید شما، این همه ستاره، این همه اجرام آسمانی، خورشید و ماه، کره زمین چرخشش، کوچکترین بی‌نظمی درش وجود نداره. یعنی الان شما میتونید طلوع خورشید 100 سال آینده رو با ثانیه تقریبا مشخص کنید. چرا ما میتونیم بگیم 100 سال آینده در چنین روزی کی خورشید طلوع میکند؟ چون منظم عالم، کوچکترین اختلال، یعنی فاصله زمین با خورشید کوچکترین اختلال ایجاد بشه، یا زمین از گرما از بین میره موجوداتش، یا از سرما از بین میره. متعادل ترین حالت رو خدای متعال برای ما قرار داده، اندازه اکسیژنی که در کره زمین هست و خیلی مطالب دیگه. عجیبه، آفرینش فوق العاده منظمه. بعد ایشون پروفسور سایب رو الان نگفت این خدایی که تو بهش توکل میکنی اینقدر منظمه، اینقدر حساب شده است، فکر نکنم خدا قرار باشه بی نظمی های ما و مشکلات ما رو جبران کنه. اینو عرض کردم برای اینکه بدونیم دعا قرار نیست جایگزین بی احتیاطی های ما بشه. من خدا گفت ما صدقه دادیم رفتیم تصادف هم کردیم. آجا ای چه صدقه یکی میگن 70 تا بلا رو دفع میکنه، یه دونه بلا هم از ما نتونست دفع. میگه با صدقه که قرار نیست جبران رانندگی شما رو بکنه، صدقه که قرار نیست کوتاهی های ما رو، من نرفتم معاینه فنی ماشینمو ببرم، حالا بیا هی صدقه بده. اصلا هیچی، شب عاشورا چند هزار نفر رو شما قضا بده، ولی روغن ماشین و ترمز ماشین رو اینا رو بدون حساب بزن به جاده. ما که نمیتونیم اینا رو فاکتور کنیم به اسم امام حسین علیه السلام که آقا خواهشن حالا ما چون این کار کردیم من اینا رعایت نمی کنم خودت دیگه درست کن. این که نیست، هر چیز در جای خودش. دعا در زندگی اثر داره، اثر داره، دعا به معنای واقعی کلمه اثر داره. خیلی از بلاهایی که از ما دور میشه به خاطر دعا هست، اما چیزای دیگه هم اثر داره، چیزای دیگه هم اثر داره. مثال عرض کنم، اینجا یک شعله آتشی باش، آتش چیکار میکنه؟ میسوزونه. من دستمو نزدیک کنم میسوزونه. حالا یک سطل آبی هم باشه بریزم، آتشو خاموش میکنه. آتش اثر داره، داغه، ولی آب هم اثر داره، رطوبت داره، سرما ایجاد میکنه و سردی ایجاد میکنه. تزاحم عوامل مؤثر در هستی اتفاق میفته. گاهی ما دعا میکنیم ولی از یک کار با یک کار دیگه باز خونساش میکنیم، خرابش میکنیم. من میام مجلس ابا عبدالله، خیلی عزاداری عالی، بعد آخر مجلس شروع میکنم به غیبت کردن، بعد و بیرای این خب اثرشو داری کم میکنی. این دقیقا همون داستان آتش و آبه. خدای متعال عالم رو بر اساس یک نظامی آفریده، هر چیز رو در جای خودش، قرار نیست چیزی جای دیگه ای رو بگیره. این رو هم گوشه ذهنمون داشته باشیم. ابالله عبا دارد خدای متعال، ابالله اگ یجری الامور الا به اسبابها. خدای متعال هر کاری رو با نظام اسباب و مسببات خودش انجام میده. حالا ممکنه یک زمان یک امداد غیبی، یک مورد خاصی اتفاق بیفته، اونا استثناءات هست و نمیشه بر اساس او زندگی کرد. اون چیزی که اهل بیت علیهم السلام به ما گفتن اینه که شأن هر سبب رو ببینید و دعا رو البته فراموش نکنید. دعا عرض کردم بسیار تاثیرگذاره، همونطور که روغن ترمز خوب بودنش تأثیر داره در ایمنی انسان، دعا هم، اینکه ما دعا میخونیم بعد رانندگی بکنیم هم تأثیر داره. انشالله خدای متعال توفیق بهره برداری از دعا رو به همه ما عنایت کنه. صلوات محمدی مرحمت بفرمایید. ما بحثی رو در این ایام دنبال می کردیم تحت این عنوان که ابا عبدالله الحسین علیه السلام بنی امیه رو به طاغوت معرفی کردن و این سوال مهم رو مطرح کردیم که چه اتفاقی افتاد که نظام امامت تبدیل شد به نظام طاغوت. مجبور شدیم مراحل نفوذ جبهه نفاق رو توضیح بدیم، رسیدیم به زمان خلیفه سوم و بعد از او هم انتخاب آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام به امامت. میدونید بعد از این که آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام به امامت رسید، عواملی کار میکرد تا حضرت رو تضعیف کنه. یعنی کسانی که کمک میکردن حضرت تضعیف بشه داشتن به بنی امیه کمک میکردن، به تقویت معاویه کمک میکردن. یکی از اون عواملی که باعث تضعیف حکومت حضرت علی علیه السلام شد جنگ جمل بود. من نمیخوام وارد جنگ جمل بشم، جنگ جمل بحث مفصل و پردامنه خودش رو داره، فقط میخوام اون بعد از مسئله که مرتبط هست به موضوع ما رو بهش توجه کنم. سردمداران جنگ جمل کیا هستن؟ عایشه، طلحه، زبیر، سه نفر در رأس جنگ جمل هست. چرا جنگ جمل اتفاق افتاد؟ این چرا رو دو گروه پاسخ دادن. یک گروه مخالفان که همون طلحه و زبیر و عایشه باشه، یه طرف هم آقا امیرالمومنین و اصحابش برای این سوال پاسخ دادن. اول بریم سراغ پاسخی که حزب عایشه و طلحه و زبیر داشت. اونا چی میگن؟ آقا چرا در مقابل امیرالمومنین ایستادید؟ چرا جنگ را انداختید در مقابل حضرت؟ اونا اینو میگن، میگن علی ابن ابی طالب در کشتن عثمان چه مستقیم چه غیر مستقیم نقش داشته و بیعت مردم با او هم معتبر نیست. این حرفی است که اونها میزن، در حالی که ما قبلا توی دو جلسه، این جلسه شب قبل نه شب قبلترش، توضیح دادیم که چطور عثمان کشته شد و چطور امام حسن مجتبی علیه السلام آب برد برای عثمان و مراقبت کرد از جان او، و آقا امیرالمومنین چطور واسطه گری کرد تا این اتفاق نیفته، و چطور عایشه گفت که من دوست داشتم این عثمان تکه تکه بشه، در یک کیسه ای کنم بندازم تو دریا. حالا همین ها آمدن مخالفت میکنن با آقا امیرالمومنین. جالبه اینها به خلافت خلیفه اول تن دادن، یعنی طلحه و زبیر خلافت خلیفه اول رو قبول کردن، خلافتی که تو سقیفه برخی میگن 18 نفر 20 نفر 30 نفر شما بگو بودن، رأی دادن، اینا قبول کردن، چیزی نگفت. خلیفه دوم چطور انتخاب شد؟ خلیفه دوم یه نامه ای نوشت، خلیفه اول، کاتبش هم کیه؟ عثمانه. نامه نوشت که بعد از من عمر خلیفه شد، و خلیفه بعدی کی شد؟ صدایی از اینها بلند نشد. خلیفه سوم چطور شد؟ یه شورایی که باز خلیفه دوم طراحی کرده بود، شورای شش نفره عجیب و غریب که خروجش معلوم بود چیه، باز اینا صداشون بلند نشد. اما به علی ابن ابی طالب که رسید که افضل الصحابه است، احمد ابن حنبل میگه، عالم سنی میگه آنچه که در فضیلت علی آمده است برای هیچ یک از یاران رسول خدا نیامده است. و اون بیعت عجیب، اینقدر فشار آوردن برای بیعت، دیروز عرض کردم خدمتتون که حضرت فرمودن رداء من رو پاره کردن مردم، فشار جمعیت، فشار جمعیت امام حسن و امام حسین علیه السلام رو نزدیک بود جانشون رو به خطر بندازه، اینقدر جمعیت ریختن به خانه آقا امیرالمومنین. حرفتون چیه شما؟ واقعا میخواید بگید که این بیعت مشکل داشته؟ بهترین یعنی ما از در طول خلفا هیچ خلیفه ای از خلفای بعصب ظاهر آقا امیرالمومنین که امام بودن مثل بیعت با حضرت علی علیه السلام نداریم. یک مورد شما در تاریخ برید پیدا کنید، نیست که اینطوری مردم اقبال کرده باشن برای امامت و خلافت او، ولی اینا بهانه در آوردن. پس این که بهانه است، این که معلوم میشه دروغه. مورد دومشون چی بود؟ قتل عثمان بود که او هم دروغ بود. حالا بریم سراغ آقا امیرالمومنین علی علیه السلام، ببینیم حضرت درباره کسانی که جنگ جمل رو راه انداختن، که عرض کردم دلیلی که ما الان داریم امشب به جنگ جمل میپردازیم چون این جنگی بود که معاویه رو تقویت کرد. معاویه همون کسی است که طراح به تعبیری هم قتل عثمان شریک بود و هم اتفاقات کربلا به شدت به معاویه مرتبطه. خیلی عوامل متعددی نشون میده ایشون چه برنامه ریزی داشته برای امام حسین علیه السلام تو توصیه‌ای که کرده به یزید. آقا امیرالمومنین میفرمایند که شما دلیل این که با من جنگ میکنید چند چیز هست، این در نهج البلاغه باز منعکس شده. یک، شما حسادت میکنید به جایگاه ما اهل بیت علیهم السلام، نمیتونید ببینید که علی ابن ابی طالب حاکم باشد، حسادت. آدم بزرگم بشه، صحابه رسول خدا هم باشه، حسادت آدمو زمین میزنه. خیلی باید مراقبت کنیم. حسادت هم که فقط برای اونها آفرینه نشده، برای ماها هم هست. یک فضیلتی رو در یک فرد دیگه نتونیم ببینیم و بدگویی کنیم، مخالفت کنیم یا هر چیز دیگه. متاسفانه برخی از آسیب‌هایی که برخی از هیئت‌های ما دارن، که خب الحمدلله مجموعه ما اینطور نیست، ولی متاسفانه برخی جاها این حسادت بد جور ضربه زده به هیئت‌ها، بد جور کور کرده برخی از افراد رو. میگه مجلس ابا عبدالله رو شما برای چی میگیری؟ هدف چی از این کار؟ برای برخی از افراد هدف اشباع اون حس حسادتی است که وجود داره در درونشون. خیلی باید مراقبت کرد. خیلی. باز بین خانواده هم به همین شکل. گاهی ممکنه یه خانواده عروسی، دامادی، باز بین خواهر و برادرها، یه برادری وضع مالیش بهتر هست، یکی کمتر هست. خیلی باید مراقبت کنیم. حسادت بدجور آدم رو زمین میزنه. راه حلش هم اینه که آدم راضی به رضای خدای متعال باشه، زحمتشو بکشه، بعد بگه هرچی خدای متعال خاص همونه، من تلاشمو کردم. خلاصه مطلب، آقا امیرالمؤمنین فرمودن حسادت باعث شده که شما بیاین و این مشکلات رو ایجاد کنین. یک، دو، که این مهمه، حضرت میفهمن میدونید شما چرا در مقابل من ایستادید؟ شما دنبال پستید. جناب طلحه، جناب زبیر، اگر من به شما پستی میدادم، قدرتی میدادم، اینطور روبروی من نمیستید. چون اینا بیعت کرده بودن با آقا امیرالمومنین ها، بیعت رو شکستن. که وقتی دیدن آبی براشون گرم نمیشه. اینم خیلی مهمه. اینا در زمان خلیفه قبلی پولهای هنگفت به جیب می زدن. یعنی آمارهایی که وجود داره خدمتون عرض بکنم، از همون عبدالرحمن ابن عوف، طلحه، زبیر، ببینید چه ثروتهایی داشتن اینا. میلیاردر از نوع دلاریش بوده، خیلی ثروتمند بودن. تو برخی از منابع اون رقم هایی که مطرح، این ثروت ها رو از کجا آورده؟ عرق که نریختن دستشون بیاد. خلیفه قبلی بهشون میداد. اما تا علی آمد قدرت رو به دست گرفت، دید تعطیل شد. ای با ما هر ماه اینقدر شما ما میدادید. حضرت فرمودن دیگه فرقی بین شما و اون آقای تازه مسلمان ایرانی نیست. ما صحابه رسول خدا بودیم، ما در راه اسلام شمشیر زدیم. حضرت فرمودن خدا قبول کنه، اما بیت المال مال همه، خانه اموال مربوط به مردمه. یک نظام اقتصادی فاسدی تشکیل داده بودن تو خلفای قبلی که این سوال رو برای ما روشن. چون برخی جوان ها میگن چرا ما تو زمینه تو زمان خلیفه اول، دوم، سوم شورش نداریم، اما در زمان امیرالمؤمنین جنگ جمل، جنگ صفین، بعد جنگ نهروان، این چرا این جنگ ها ایجاد میشه؟ چرا آرامش نداره علی؟ دلیلش اینه که اموال بیت المال قبلا به جیب خواص میرفت. عرض کردم ثروت‌های هنگوف به جیب این خواص میرفت، تحویل میگرفتن اینا. مثلا شما فرض کنید یکی از اینا 1000 تا اسب داشته باشه، فقط اسب ها تصور بکنید 1000 اسب، اسبی که برای جنگ و اینها استفاده بشه. آمارهای عجیب و غریب. چون اینها با اموال آرام شده بودن و خو گرفته بودن، با این زندگی کرده بودن، ولی زمان آقا امیرالمومنین که میشه مینه اقعد شد، صداها بلند میشه، یا علی حق ما رو بده. حالا مگه میتونن بگن به ما ویژه بده؟ برای اینکه پوشش درست کنن گفتن علی در قتل خلیفه سوم شریک بوده، سلام علیکم. گفتن علی شایسته سالاری نمیکنه، ماها رو مسئولیت نمیده، چون میخواستن با مسئولیت باز پول به جیب بزنن. اینه آقا امیرالمومنین اگر قرار بود مثل معاویه رفتار کنه اصلا جنگ اتفاق نمیافتاد. اما چیکار کنیم که او علیست. عرض کردم سه شب پیش یک دونه دروغ آقا امیرالمومنین نگفت. اگه اون یه دونه دروغ رو میگفت بر نصف کره زمین منطقه تمدنی حکومت میکرد. فقط اگر به عبدالرحمن ابن عوف میگفت من بر اساس سنت شیخین ابوبکر و عمر هم رفتار خواهم کرد، همین جمله رو میگفت تمام بود، ولی نگفت. حالا باز علی میتونه بیت المال رو بده به اینها؟ اینجا هست که صداها در میاد و بلند میشه و عموم مردم هم فریب میدن. برخی از اتفاقاتی که تو کشور ما هست به لحاظ سیاسی اتفاق میفته، بدونید پشت صحنه ثروتمندان دارن کار میکنن، شک نکنید. صاحبان ثروت مدیریت میکنن، روزنامه دارن. صاحبان ثروت که با ارز بازی میکنن، اینا رسانه دارن. من از شما سوال میکنم آه یه فردی هست فرض کنید 100 میلیارد سرمایه داره، با 1 میلیارد میتونه یک سری صفحاتی توی اینستاگرام و تلگرام و فلان فلان اینا را بندازه، بازار رو ملتهب کنه تو ارز، قیمت کاذب بزنه. نمی کنن به نظر شما؟ گاهی اوقات شده با خودمون فکر کنیم اینا مال کیه؟ مثلا همین توی تلگرام این قیمت ارز رو اینطوری اعلام میکنن، این صاحب اینا کیه؟ کیا دارن این قیمت ها رو در میارن؟ روشنه صاحبان ثروت، سرمایه دارا پشت صحنه کار میکنن، رسانه دارن. البته تو ایران خیلی خوبه ها، توی کشورهای غربی اصلا مکتب لیبرالیزم رو این عزیزان که اهل تحقیق هستن کار بکنن، مکتب لیبرالیزم رو برید بشناسید که چی کار میکنه. میگه آزادی اقتصادی، اصلا با اقتصاد سیاسیون رو کنترل میکنن. یعنی فلان رئیس جمهور برای اینکه رای بیاره با چند تا کمپانی میبنده. ما جدیدن تو ایران هم برخی از افراد آلوده به این هم میشن. البته عرض کردم کشور ما از خیلی از کشورها بهتره، ولی افراد آلوده هم داریم. میبینی یه فردی در شورای شهر در یه شهر دیگه با یک مجموعه ثروتمند میبنده که کار تبلیغاتیش انجام بده که او عضو شورای شهر بشه، تا بعدن در مورد واگذاری های زمین که اون زمین ها نزدیک زمین های او هست اختلال ایجاد کنه، یعنی تشویق کنه که اونجا انجام شه تا قیمت زمین های او بره بالا. پیوند سرمایه داران و سیاست مداران یکی چیز تازه ای نیست. و خیلی از این بلواهایی که ایجاد میشه توسط ثروتمندا داره انجام میشه، سرمایه داره انجام میشه. اصلا جنگ اوکراین اینقدر الان آمریکا میگه ما اینقدر میلیارد اینقدر میلیون دلار مثلا تسلیحات دادیم. من از شما سوال میکنم این پولهای هنگفت به کی داده میشه؟ به مردم اوکراین که داده نمیشه، به شرکت‌های آمریکایی داده میشه. کدوم شرکت‌ها؟ شرکت‌های تولید سلاح، کمپانی‌های بزرگ تولید سلاح ما تو آمریکا داریم که بزرگترین چرخش مالی جهان درباره سلاح داره الان تو دنیا اتفاق میفته. نفت و اینا رو بذار کنار، بیشترین چرخش مالی جهان تو سلاح داره انجام میده. خب چیکار میکنن؟ آمریکا یا غارتگری میکنه یا از مالیات مردم کشور خودش میده تو حلقوم ثروتمندا، شما سلاح تولید کن تو اوکراین مصرف بشه. ثروتمندا اینطور دارن در آمریکا ثروتمندتر میشن با جنگ در اوکراین و با اتفاقات دیگه ای که انجام میفروشن به بقیه کشورها. باز با ایران هراسی چقدر پول به جیب زدن این عربای خلیج فارس، پولای مفت برای با فروش نفت رو بهشون دادن که مثلا فلان چیزو بهشون بدن. داستان ثروت به ارتباط با سیاست موضوع مهمه. در زمان آقا امیرالمؤمنین اینا خیلی تأثیرگذار بود و اثرات عجیبی ایجاد کرد. ما باید امروز مراقبت بکنیم. حالا در مورد که معاویه چه کارهایی انجام داده انشالله در شبهای آینده جدیتر به او خواهیم پرداخت که خود معاویه چه کار کرد و چه قدمهایی برداشت در این راستا. ولی امشب به همین اندازه اکتفا کنیم که جبهه آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در جنگ جمل تضعیف شد. عاملان او اصحاب رسول خدا بودند، کسانی بودند که صحابه بودند. دلیل این کارشون هم این بود که امیرالمؤمنین باج نداد. چون باج نداد دشمن افزایش پیدا کرد و این موجب شد که جبهه حضرت تضعیف بشه و باز جبهه معاویه که دور بود از این جنگ ها تقویت بشه و یک قدم نظام طاغوت به قدرت خودش نزدیک تر بشه. این درس مهمی است که ما هم حواسمون باشه تو تحلیل مسائل جنبه ها رو مراقبت کنیم، مبادا اسیر رسانه بازی برخی از افراد بشیم، عمیق توی مسائل ورود پیدا کنیم و انشالله از افرادی باشیم که از محرم این درس رو بگیریم، این درس رو بگیریم که ثروت به شدت نقش داشته در حادثه عاشورا و مفسدان اقتصادی نقش داشتن و ازش غفلت نکنیم. خب امشب شب هشتم ماه محرم هست، این شبها خیلی زود داره تموم میشه. ما فردا تاسوعا و عاشورا هست، انشالله خدای متعال ما توفیق بهره برداری از این شبهای اندکی که مونده انشالله عنایت کنه. این توفیق رو ما زمینش فراهم میکنیم، هر چقدر حضور قلبمون در مجلس ابو عبدالله بیشتر باشه، حضور قلب همونطور که در نماز ما به حضور قلب نیاز داریم، در مجلس ذکر اهل بیت علیهم السلام هم همینطور. انشالله عنایت اهل بیت علیهم السلام هم بیشتر میشه. خب معمولا امشب شبی است که روزه حضرت علی اکبر رو میخونن، اون جوان ابو عبدالله الحسین علیه السلام. تو برخی از مقاتل آمده که کاروان حضرت در حال حرکت به سمت کربلا بودن، در یکی از منزلها که محل استراحت کاروانها بوده توقفی میکنن. تو اونجا ابا عبدالله یه خواب سبکی دارن، حالا تعبیر چرت شاید خوب نباشه، خواب سبکی، انسان دیگه از اوج خستگی هست نمیتونه دراز بکشه، ولی مختصری چشم ها بسته میشه و 5 دقیقه 10 دقیقه شما فرض کنید همچه حالتی. ابا عبدالله که از خواب بیدار میشن عبارت انا لله و انا الیه راجعون رو به زبان میارن. حضرت علی اکبر این عبارت رو میشنوه، انا لله و انا الیه راجعون، خیلی حرف عجیبیه چون این جز برای اموات استفاده نمیشه. حضرت علی اکبر رو میکنه به ابا عبدالله الحسین علیه السلام، پدر جان چرا آیه استرجاع میخونید؟ هنوز که اتفاقی نیفتاده، معلومم نیست حالا جنگ اتفاق بیفته و برنامه باشه. حضرت فرمودن من در عالم رؤیا دیدم منادی ندا میده که این کاروان به محل شهادتشون دارن میرن، این کاروان دارن حرکت میکنن به سمت لقاء الله. نه منادی که ندا میده، این جزء الهاماتی است که به امام میشه. الهامی که به امام میشه خطا بردار نیست، چون اسمت داره امام. حضرت علی اکبر یه جمله فرمودن که این حق محوری رو خوب ما از ایشون فرا بگیریم. حضرت علی اکبر فرمودن پدر جان، آیا ما برحق نیستیم؟ دغدغه اینه. خوب توجه میکنی؟ پدر جان، آیا ما برحق نیستیم؟ مسیرمون مسیر درستی نیست؟ حضرت فرمودن بله پسرم. فرمودن چه باکی از شهادت در راه حق، من فقط دغدغم اینه که در راه حق باشم، دغدغم اینه که جان خودم را اگه تقدیم کنم در راه حق باشم، ولو اینکه در مقابل من هزاران نفر باشن تشنه به جان من. لحظه وارد میدان شدن حضرت علی اکبر برای ابا عبدالله به شدت لحظه سختی بوده، اونطور که مقاتل گزارش کردن. حضرت علی اکبر آمد، پدر جان اجازه میدان بده. همه رفتن دیگه، نوبتی هم باشه نوبت بنی هاشمه. حضرت علی اکبر طبق نقلی 18, 19, 25 سال هم گفتن سنشون بود. ابا عبدالله بدون تعلل، بدون وقفی اجازه دادن. فرمودن برو. یه عبارتی آمده که تو مقاتل که این عبارت به نظرم خیلی عمق مصیبت رو میگه. آمده فنظر الیه نظر المغشی. ابا عبدالله یه نگاهی به علی اکبر کرد، یه کسی که دیگه ناامید شده، این چشم رو آدم یه مدار میبنده، عمیق نگاه میکنه، یک فردی داره میره دور میشه، یعنی این جوون رو میفرستم دیگه ارمن ارما برمیگرده. رفت وارد میدان شد. برگشت، پدر جان تشنه، لباس ها این گرمای میدان منو تشنه کرده. حالا نقل ها متفاوت است، طبق نقلی ازت فرمودم برو جدت سیرابت میکنه علی اکبر. دوباره حضرت علی اکبر وارد میدان شد. فقط همین رو عرض کنم، این بدن رو اربن اربا کردن، تیکه تیکه کردن. اونقدر صحنه صحنه عجیبی بود که ابا عبدالله الحسین چه فرمود؟ فرمود جوانان بنی هاشم بیایید، من دیگه نمیتونم این بدن رو برگردونم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.